ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر میرسد، اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان تماسهای خود را با مقامات ناتو، روسیه و چین در رابطه با صلح افغانستان ادامه میدهد. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است با عاملین، تنظیم و تمویل کنندگان حمله بر مسجد در هسکمین ننگرهار حساب شود. مقامات کندوز میگویند که در یک حمله مخالفین در ولسوالی علی آباد این ولایت به هر دو تلف و تلفات وارد شده است. رئیس جمهور فرانسه خواهان تمدید آتش بس در شمال سوریه شده است. تفصیل خبرها. شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با حمله بر یک مسجد در ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار طی اعلامیه گفته است که با عاملین، تنظیم کنندگان و تمویل کنندگان چنین حملات تروریستی باید حساب شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه در اعلامیه حمله روز جمعه بر مسجد جودره در هسکمینه را یک حمله وحشیانه و ناجوانمردانه خوانده و از تمام کشورها خواست که به اساس تعهدات خود به قوانین بین المللی از چنین حملات جلوگیری کنند و با مقامات زیردخل افغان همکاری نمایند. در اعلامیه شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است اعضای این شورا یک بار دیگر بر این موضوع تاکید دارند که تروریسم به هر نوعی که باشد به صلح و امنیت جهانی تهدید بار می آورد. قبل از این منشی عمومی ملل متحد انتونی گوتریش و شماری از رهبران و سیاستمداران و سازمان‌های حقوق بشر حمله خونین در هسکمین ننگرهار را محکوم کرده بودند. در حمله بر نمازگزاران در روز جمعه گذشته در اینجا دست کم 70 نفر کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح شب گذشته بر پوسته های پلیس در ولسوالی علی آباد ولایت کندوز حمله کرده که به گفته مقامات به هر دو طرف تلفات وارد شده است. سخنگوی قماندانی امنی کندوز انعام الدین رحمانی امروز صبح به رادیو آزادی گفت که شب گذشته طالبان بر پوسته قریه ارزبیگی ولسوالی علی آباد دست جمعی حمله کردند که در آن هر دو طرف تلفات دادند، اما در این مورد ارقام دقیق ارائه نکرد.
جانبان تلفات داره، هم نیروهای امنیتی و هم گروه مخالفین آمار دقیقشان تواند مشخص نیست.
به گفته رحمانی با رسیدن قوای کمکی به منطقه حمله کنندگان به عقب نشینی مجبور شدند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد ادعا کرده که در این حمله 20 پلیس محلی کشته شدند. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعاهایی را رد کرد که گویا نیروهای ویژه پلیس دروازه و قفل مرکز جمع‌بندی و بررسی نتایج دیجیتالی یا دیجیتال سنتر را شکسته و وارد این مرکز شدند. حبیب الرحمن ننگ شام دوشنبه 29 میزان به رادیو آزادی گفت این ادعا بی اساس است و هیچ قفلی نشکسته است و گفته آقای ننگ آنها کارهایشان را بر اساس قانون پیش میبرند. او در مورد این درخواست تیم ثبات و همکارایی که باید وظیفه‌اش به حالت تعلیق قرار گیرد چنین واکنش نشان داد.
قطعاً در این مورد هیچ نوع صلاحیت از اونا نیست. ما با چیزی که ما کارهای خود انجام میتیم مطابق قانون و مطابق تمام طرزالعمل‌های کمیسیون انتخابات ما انجام میتیم و هیچ نوع ادعای از اینا بی مورد هست.
پیش از این علی احمد عثمانی رئیس ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله روز دوشنبه در یک نشست خبری درخواست برای برکناری آقای ننگ را مطرح کرد. آقای عثمانی گفت در شکستن دروازه و قفل مرکز جمع‌بندی و بررسی نتایج دیجیتالی گروه مشخص از یک دسته انتخاباتی شامل بودند، اما او از کسی نام نبرد. رئیس جمهور افغانستان امروز با مقام‌های ژاپنی دیدار می‌کند. بر اساس خبرنامه ارگ، محمد اشرف غنی پس از شاش دیروز دوشنبه 29 میزان به شهر توکیو رسید و قرار است امروز در مراسم تاجگذاری امپراتوری جدید در ژاپن اشتراک داشته باشد. در خبرنامه جزئیات بیشتر داده نشده که گفتگوهای رئیس جمهور غنی با مقامهای ژاپنی روی کدام موارد متمرکز خواهند بود. ژاپن در 18 سال گذشته بیش از 1,200,000,000 دلار به افغانستان کمک کرده است. توکیو همچنان دو اجلاس بزرگ بین المللی را در سالهای 2002 و 2012 میلادی برای کمک به افغانستان میزبانی کرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور فرانسه به همتای روسیه‌اش گفته که خواهان تمدید آتش بس در شمال سوریه است. دفتر ریاست جمهوری فرانسه میگوید رئیس جمهور امانوئل مکرون روز دوشنبه 21 اکتبر در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین روی اهمیت آتش بس در شمال سوریه و پایان بحران از راه‌های دیپلماتیک تاکید ورزید. بر اساس توافق ترکیه، آتش بس 5 روزه در عملیات این کشور علیه جنگجویان کرد شام امروز پایان می‌یابد. ترکیه هشدار داده که اگر به دنبال ضرب العجل امروز جنگجویان کرد در مناطق مسون باقی بمانند، آنها را هدف قرار خواهد داد. از جانب دیگر قرار است رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز در شهر سوچی با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین هم روی عملیات نظامی و وضعیت در شمال شرق سوریه گفتگو کند. و کابینه لبنان بسته ای از اصلاحات را تصویب کرد تا در نتیجه آن به بحران اقتصادی آن کشور به دنبال اعتراض های بی سابقه پایان داده شود. سعد حریری صدراعظم لبنان شام دوشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که این بسته اصلاحات پس از ضرب العجل 72 ساعته تصویب شد. حریری در این اقدام تازه حکومت از کاهش امتیازهای مقام ها و نماینده های پارلمان خبر داد.
خفت 50% من رواتب الرؤساء والوزراء
معاش تمامی نماینده ها و وزیران فعلی و گذشته 50% کاهش می یابد. بودجه کمیته توسعه و بازسازی که برای بیجا شده ها در جنوب کار می کند 70% کمتر می شود. لبنان در چند روز اخیر شاهد تظاهرات گسترده ضد حکومتی بود که در چندین دهه بی سابقه دانسته شده است. روز دوشنبه هم هزاران تن در جاده های بیروت برآمدند و خواهان اصلاحات و رسیدگی حکومت به اشتغال زایی شدند. به نظر می رسد که اقدامات تازه قناعت شماری از اعتراض کننده ها را فراهم کرده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن را از رادیو آزادی خواهید شنید. اما قبل از آن مطالب دیگری هم داریم. منشی عمومی ناتو در دیدارش با نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان گفته که این پیمان نظامی و شریکانش از هر گونه توافق صلح در افغانستان حمایت میکنند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای افغانستان که روز دوشنبه وارد بروکسل شد با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیدار کرد. قرار است آقای خلیلزاد به مسکو نیز سفر کند و در مورد تلاش‌های صلح افغانستان با نماینده‌های روسیه و چین نیز گفتگوهای داشته باشد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
سلسله تازه سفرها و دیدارهای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از دوشنبه آغاز شد. او در آستانه برگزاری اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو وارد بروکسل شد و با ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو دیدار کرد. آقای استولتنبرگ روز دوشنبه در توییترش نوشت که با زلمه خلیلزاد در امین روز دیدار کرد. او در ادامه با سپاسگزاری از خلیلزاد نوشته که ناتو و شریکانش به حمایت از افغانستان و شرایط برای توافق صلح متعهد خواهند ماند. وزارت خارجه آمریکا دوشنبه در یک خبرنامه گفت زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان پس از بلژیم به فرانسه و روسیه خواهد رفت. در ادامه خبرنامه آمده که آقای خلیلزاد در بروکسل و پاریس با مقامهای اتحادیه اروپا، ناتو و سازمان ملل متحد روی ارزیابی برای دریافت بهترین راه جهت تسریع رسیدن تلاشها به صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا همچنان میگوید سفیر خلیلزاد در مسکو با نماینده‌های روسیه و چین برای افغانستان روی منافع مشترک که با پایان جنگ در این کشور بیانجامد گفتگو میکند. سفر زلمه خلیلزاد در آستانه برگزاری اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو آغاز شده است. قرار است بروکسل روزهای چهارشنبه و پنجشنبه همین هفته میزبانی این اجلاس باشد. افغانستان روز پنجشنبه در اجلاس به بحث گرفته می شود. پیشاپیش مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در جریان سفرش به کابل روز دوشنبه گفت چشم دیدهایش در این سفر را با شریکان ناتو در حاشیه نشست بروکسل شریک خواهد ساخت. در اواخر این هفته برای شرکت در اجلاس وزیران دفاعی ناتو روانه بروکسل خواهم شد. افغانستان یکی از آجندای گفتگوها خواهد بود. انتظار دارم چشم دیدم را در اینجا با شریکان ما در میان بگذارم و حمایت دوامدار ما را در این ماموریت مهم ابراز کنم. مارک اسپر روز یکشنبه وارد افغانستان شد و با رئیس جمهور اشرف غنی، سرپرست وزیران دفاع و داخله و قماندان نیروهای آمریکایی در افغانستان دیدار کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه سپتامبر گفتگوهای کشورش با طالبان را لغو کرد و از تشدید حملات بر این گروه خبر داد. ترامپ دو روز پس از حمله 14 سنبله در منطقه شش درک کابل که در نتیجه آن 12 تن به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند از تعلیق گفتگوها و دیدارش با نماینده های طالبان در کمپ دیوید خبر داد. طالبان چندین مرتبه خانه از سرگیری این روند شدند، اما آمریکا تا هنوز در این مورد آمادگی نشان نداده است. حالا در آغاز یک سلسله تازه است، تلاش ها پرسش های هم در مورد دیدار زلمه خلیلزاد با نماینده های روسیه و چین در مسکو مطرح شده است. ایالات متحده با این دو کشور روابط نسبتاً پرتنش داشته، اما خلیلزاد بارها با نماینده های چین و روسیه دیدار کرده است و چنین هم به نظر می رسد که دو کشور در مورد افغانستان با آمریکا هم صدا است و از پایان جنگ در این کشور حمایت می کنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه ویسا در سرمقاله خود به بررسی ادعای تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی پرداخته است. سرمقاله نویس نوشته که این تیم انتخاباتی ادعا می کند که قفل مرکز الکترونیکی آرای کمیسیون مستقل انتخابات را نیروهای امنیتی شکستند. سرمقاله ویسا به نقل از مسئولان این تیم انتخاباتی نوشته که علاوه بر شماری از مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات، برخی از اعضای تیم دولتساز نیز وارد این مرکز شدند. سرمقاله نویس افزوده که اگر کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد توضیح لازم ندهد، نتایج آن نسبت به انتخابات سال 2014 میلادی بحرانی تر خواهد شد. روزنامه ویسا مدعی است که اگر ادعای تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله ثابت شود، انتخابات هیچ می شود و اعضای کمیسیون انتخابات باید برای رفتن به زندان آماده شوند. روزنامه 8 صبح نیز در سرمقاله خود به بررسی همین موضوع پرداخته و نوشته است که شورای ملی و کمیسیون مستقل انتخابات به گونه مشترک موضوع شکستن قفل مرکز الکترونیکی آرا را بررسی کند. سرمقاله نویس این روزنامه مستقل بودن اعضای کمیسیون انتخابات را نیز مورد شک و نگرانی قرار داده و نوشته است که آنان نتوانستند استقلالیت خود را حفظ کنند. سرمقاله نویس 8 صبح درخواست کرده است که شورای ملی باید هیئت را برای بررسی ادعای تیم ثبات و همگرایی تعیین کند تا این موضوع به گونه درست حقیقت یابی شود. سرمقاله نویس تاکید کرده که در بررسی ها باید به این موضوع نیز توجه شود که اگر واقعا قفل مرکز الکترونیکی آرا شکسته است، چه کسانی در این کار از نیروهای امنیتی سوء استفاده کردند. و روزنامه سرخط در سرمقاله خود نوشته است که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نباید بحران زایی کنند. در سرمقاله افزوده شده است که همزمان با برگزاری انتخابات، برخی از نامزدان تلاش ها برای بدنام کردن این روند را آغاز کردند. به نوشته سرخط، ادعای تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی مبنی بر این که رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و نیروهای امنیتی قفل مرکز الکترونیکی آرا را شکسته اند از سوی کمیسیون انتخابات رد شده است. سرمقاله نویس سرخط افزوده است که هرچند اشتراک مردم در انتخابات ششم میزان کمرنگ بود، اما مدیریت این روند و شفافیت در آن نسبت به انتخابات گذشته بهتر بوده است. سرخط در ادامه نوشته است که عبدالله و گلبودین حکمتیار، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، از روز برگزاری انتخابات همواره در پی انتقاد و وارد کردن اتهام بوده اند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت